با شعار هر ایرانی یک امدادگر.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید در رادیو گفتگو تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 301035 برای شما.
پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه‌ای است. بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میگذارن و دل ها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهن ها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
احساسات شما جدیدترین کالای بازار رسانه است. پیدای پنهان امروز به بررسی خرید و فروش هیجانات در بازار محتوا میپردازه. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به شما شنوندگان محترم و ارجمند، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. پیدای پنهان رو تقدیمتون میکنیم از رادیو گفتگو و با هم گفتگوی امروز رو میشنویم.
تو بسم الله الرحمن الرحیم، میزبان شما زهرا حاجی احمدی هستم و این گفتگو به تحلیل یکی از قدرتمندترین موتورهای محرکه رسانه‌های امروز یعنی اقتصاد عواطف می‌پردازیم. اینکه چطور خشم، ترس، شادی و غم به کالاهایی تبدیل میشن که برای جلب توجه، حفظ مخاطب و ایجاد درآمد معامله میشن. مهمان بزرگوارم جناب آقای دکتر محمد ابراهیم بهرامی، پژوهشگر و کارشناس مدیریت رسانه هستند. سلام و احترام، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون. آقای دکتر، با توجه به اینکه بازار احساسات در رسانه داغه و اون مکانیزم حالا تبدیل عواطف به کالا در رسانه هم زیاده، میشه اینو برام توضیح بدین که این روند چه جوری هست و کلا به چه شکل صورت میگیره؟
بله، ابتدا باید ما کلید واژه ها رو توضیح بدیم. اول اقتصاد، بعد عاطفه و بعد هم رسانه.
بله.
اقتصاد یعنی به طور کلی و خیلی سلیس و روان نحوه کسب درآمد، نحوه پول در آوردن، که این رو در رسانه میان منطبقش میکنن با عاطفه، با شادی، با خشم، با هیجان. اینها رو در فضای رسانه جمع‌آوری میکنن و عرض به خدمتتون که تبدیلش میکنن به یک کالایی که بتونن از اون کسب درآمد بکنن. بله. امروز رسانه ها با یک پیوست اقتصادی قوی دارن تو فضای مجازی کار میکنن، چه رسانه های فردی، چه رسانه های جمعی، چه رسانه هایی که به صورت پیج های اینستاگرام یا رسانه های سلولی و مولکولی هستن و چه رسانه های بزرگ مس مدیا ها که میان توی فضای عمومی جامعه میخوان کسب درآمد کنن. اینها سه محور اساسی و اصلی داره، سه پایه داره بحث اقتصاد عاطفه در رسانه‌ها، اقتصاد عواطف. اول استخراج، اکستراکشن. این میاد چیکار میکنه؟ میاد دیتا گذرینگ میکنه، میاد ابتدا توی فضای مجازی، توی پیج ها، توی به خصوص حالا من نگاه تخصصی به اینستاگرام دارم که یک پلتفرمی هستش که بیشتر دیدگاه اقتصادی داره، میاد جمع‌آوری میکنه، میبینه که شما چه مطلبی رو لایک میکنید، چه مطلبی رو شیر میکنید، چه مطلبی رو دیسلایک میکنید، چه مطلبی رو کامنت میدید، کامنت منفی میدید، کامنت مثبت میدید، چه مطلبی رو نگاه میکنید، دو بار نگاه میکنید، سه بار نگاه میکنید و بر اساس این جمع‌آوری دیتا میاد تو اکسپلورش به شما مطلب میده. شما به نوعی میتونم بگم که وارد یک ماربیج سکوت توی اکسپلور میشید. وقتی وارد اکسپلور میشید، اکسپلور اینستاگرام به خصوص، میبینید که مدام صحبت ها، مطالب، کلیپ هایی برای شما میاد که اینها رو قبلا دیدید، تایید اونها یک زاویه دیگه از اون مبحثه. و بعضا دیدم که این اینفلوئنسرها و بلاگرها تعجب میکنن از این که میگن ما اکسپلور رو باز میکنیم همون مطلبی که دیروز سرچ کردیم. خب این دائم داره انسان رو رصد میکنه، دائم داره بیگ دیتا از انسان میسازه، دائم داره علاقه ها، هیجانات، تنفرهای انسان رو جمع‌آوری میکنه. و به نوعی میتونم بگم که امروز انسان‌ها در فضای مجازی در یک اتاق کاملاً شیشه‌ای حرکت. شما اصلاً تصور نکنید که تو فضای مجازی رها هستید. خیر، تمام کسانی که سیاست‌گذاری فضای مجازی رو میکنن، اینها دنبال جمع‌آوری بیگ دیتا ها هستن. یعنی جمع کنن ببینن که شما الان اینجا داری چی کار میکنی، چجوری میشه از شما پول در آورد، چجوری میشه توجه شما رو جلب کرد، چجوری میشه شما رو از اون چیزی که اونها بدشون میاد متنفر کنن، چجوری میشه نیازسازی کنن، چجوری میشه فضای ذهن مخاطبان رو اونطوری که به نفع صاحبان و اربابان رسانه هست شکل دهی بکنن. خب این هم یک سری مزایا برای افراد ایجاد میکنه، هم یک سری معایب داره. من توضیح رو کامل کنم اول که تو این پروسه چه اقداماتی انجام میشه. اول استخراج، اکستراکشن، دیتا رو جمع آوری میکنه، شما رو مطالعه میکنه، میبینن که دارید چه رفتاری رو توی فضای مجازی از خودتون بروز میدید. دوم پروداکشن میکنن، تولید محتوا میکنن، میان میگن که براتون یک داستانی روایت میکنن از اون چیزهایی که علاقه دارید. مثلا یک خانم که میاد راجب دکوراسیون داخلی منزل سرچ میکنه، این مدام از او جمع‌آوری میکنه. اول میاد میبینه که این چه تصاویری رو با چه رنگبندی، با چه داستانهایی، با چه آهنگهایی علاقه داشته و لایک کرده، اینها رو جمع‌آوری میکنه. در این جمع‌آوری میاد برات روایت جدید تولید میکنه، کاری که ما توی ایران فکر میکنم که خود توش ضعیف هست و رسانه‌های خارجی بهتر استوری تلینگ میکنن، داستان سازی میکنن. میان بررسی میکنن، میگن که مثلا با این فضای دکوراسیون داخلی شما میتونی از فضای 40 متری بهینه استفاده بکنی. بعد میاد داستان تولید میکنه، میگه من یه پسر دایی دارم، تو خونهش اومد این کارو کرد، این کارو کرد، اینو گذاشت، مبلو گذاشت اینجا، اینجا یه دونه آباژور گذاشت، اینجا یه دونه لوستر گذاشت، اینجوری خوشگل شد. تو هم اگه این کارو بکنی توی فضای 40 متری بهتر میشه. به تو اعتماد سازی میکنه، میگه که ببین من به فکر تو هم. اومدم برات داستان میگم که توی فضای خونت چجوری بهتر بشه. بعد اینها رو میاد میوهش رو کجا میچینه؟ میوهش رو جایی که تو کامل به او اعتماد کردی. یعنی اینجا تمام اربابان رسانه یک پیوست سیاسی دارن، یک پیوست اقتصادی دارن و یک پیوست فرهنگی دارن و دارن دائم کسب درآمد میکنن تو همه این حوزه ها و هیچ رسانه محض رضای خدا تولید محتوا نمیکنه.
بله، متشکرم. از آسیب های این مدل اقتصادی هم لطفا برای ما بگین که بر سلامت روان جامعه چه اثری میذاره.
ببینید، این اتفاق این که میفته در نهایت به مبادله اکسچنج میرسه. در مبادله شما یک محتوایی رو تولید کردید و حالا میخواید تبدیلش کنید به ارزش، به پول.
بله.
مخاطب به شما اعتماد کرده، مخاطب شما رو پذیرفته، حالا باید پولش رو بپردازه. اینجا محور اصلی. در این اعتماد سازی رسانه ها کاری که میکنن، میان اون محصولی که خودشون دارن رو عرضه میکنن به عنوان نیاز اصلی. ما یک خواسته داریم و یک نیاز. مثلا نیاز ما، مثلا در حوزه سفر نیاز ما این هست که بریم مشهد، بخوام مثال ساده بزنم. عرض به خدمتتون که خواسته رو رسانه تولید میکنه، میگه چرا با هواپیما نمیری، در صورتی که شما تو ذهنت مثلا این بود که با قطار بری. میاد یک ارزش افزوده برای خودش تولید میکنه، میگه بیا با هواپیما برو، اگر پولشو نداری تو 4 تا قسط بده. هی فضا رو برات هم ظاهرا راحت میکنه، هم تو رو گرفتار خودش میکنه. از نگاه انتقادی اگر بخوایم به این مسئله نگاه کنیم، میگه که 4 تا قسط بده. بعد شما بعدن که اینو میپذیری، وارد پروسش میشی، میبینی که روی قسط ها سود کشیده، بهره کشیده. میگه حالا میخوای این قسط ها رو بدی، سنگینه، بیا این وام رو بگیر، دوباره یک وام دیگه بهت مضاعف میکنه. در صورتی که شما مثلا میتونستی با 1/8 اون هزینه بری مشهد و برگردی. اینجا بهره‌وری رسانه و از اعتماد سازیه، یعنی یه اعتمادی تولید کرده و اینجا داره میوهش رو میچینه. شما میافتی تو پروسه این که وام رو از او بگیری، این میگه وامو گرفتی؟ ببین داری وامو رو میدی؟ یه موبایل هم هست قسطیه، اونم میتونی بخری. یه وام دیگه برات خلق ارزش میکنه، خلق محتوا میکنه، خلق نیاز غیر واقعی میکنه. در صورتی که شما الان موبایلت داشتی استفاده میکردی، مشکلی نداشتی. در حوزه حالا اگر بخوام اسم ببرم، حالا نمیدونم درسته یا نه، تو آیفون 17 شما همینو میبینید، همون قابلیت های آیفون 16 رو داره، فقط یک ارزش غیر واقعی تولید شده و اون رو دو برابر قیمت به شما میفروشه و انقدر هم تو این مارپیچ سکوت میندازه که آقا همه صف کشیدن، خیلی اوضاع چیزه. حالا تو میخوای پولش نداری، بیا من بهت قسطی میدم. یعنی شما رو یک قلابی میندازه، شما رو گرفتار خودش میکنه. این آسیب شناسی فضای مجازی. توی مباحث دیگر حالا میبینید که بلاگرها میان یک زندگی فانتزی رو شکل میدن، یک فضای غیر حقیقی شکل میدن و عموما خانم ها تو این فضا گرفتار میشن، میان تو فیلد مقایسه، میان تو فضایی که خودشون رو مقایسه میکنن با بقیه و میبینن چقدر ما عقبیم. در صورتی که من لوکیشن های این بلاگرها رو دیدم، یک قسمت خونه در حد 2-3 متر رو میان طراحی دکوراسیون میکنن، دائم تو اون فضا دارن فیلم میگیرن. اینور خونهشون همه چی به هم ریخته است، ظرفا همه نشسته است، کف خونه اینور موزاییک، اونور شما میبینید که سنگ 4 تا لب سنگ اسلب گذاشته خیلی گرون، اینور خونه هیچی، هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی اونجا داره برای شما یک فیلم، یک شو اجرا میکنه، این طرف جامعه رو به بحران میکشه. جالبه بدونید یکی از بستگان ما تماس گرفته با یکی این بلاگرها توی یکی از شهرستانهای یکی از استانهای دور افتاده، اون داشت از اونجا تولید محتوا میکرد برای این. حالا میاد تو اینستاگرام، اینستاگرام بهش فضا میده، توییتر بهش فضا میده، اینها رو شناسایی میکنن، تیمهای اونها اینها رو شناسایی میکنه. این پیوست امنیتی این قضیه است. تیمهای مختلف کشورهای مختلف اینها رو شناسایی میکنن، بهش پیشنهاد میده، بهش آفر میده که بیا ترکیه 2 هفته با هم کلاس بذاریم برای بلاگر بودنت، ما یه سازمان مردم نهادیم، بیا اونجا به تو آموزش میدیم. اینو میبینید میره اونجا، برمیگرده تولید محتواش عوض میشه، کشف حجاب میکنه، اتفاقای دیگه میفته، یواش یواش وضعش خوب میشه، از اونور بهش پول میدن، امکانات میدن، اینو میکنن یه بلاگری با یه پیج 2 میلیونی 3 میلیونی. بعد همونجا هم هستا، یعنی از خونش خارج نمیشه، تولید محتوا میکنه. اون میوه‌ای که بذرش رو اونجا کاشته بود اینجا درو میکنه. این میشه از آسیب‌های بزرگ. یعنی امروز اگر کل نیروهای مسلح ما، کل نیروهای فرهنگی ما، کل نیروهای رسانه‌ای ما بیان فقط تو فضای مجازی کار کنن، جای کار هست. این گیمیفیکیشن سازی فضای مجازی، الان فضای مجازی کلن یه گیمیفیکیشن سازی شده، بازی میکنن توش. یعنی شما میبینی که نشستن تو بازی کلش استراتژی تخریب منطقه‌ای رو یاد میده. بازی کلش یه بازی بر رد سنی 12 سال تا 15 سال که الان البته 40 سال و 50 سال هم بازی میکنن، چه کلش رویال و چه کلش آف کلنز و یا بازی های دیگر. اینا یعنی استراتژی تخریب داره یاد میده، بعد به صورت مهندسی شده یاد میده.
یا اون سری بازی های زامبی که
بله دقیقا بعد همه هم بازی ببین اینا داره استراتژی تخریب یاد میده، داره نهادینه میکنه تو ذهن جوان 10 ساله، نوجوان 10 ساله، این رو بذرش رو میکاره تو 17 سالگی به یاقی تبدیلش میکنه توی ببین این یک عرض به خدمتتون که پارادایم شده تو کشور. یعنی 300 تا 400 تا رسانه قدرتمند دارن دائم بمبارون میکنن ایران رو. قبلا فقط با ماهواره بود، الان تو فضای مجازی، تو پیجا، بلاگرها، اینفلوئنسرها. شما ببینید تولیدات برنامه‌های تلویزیون، افرادی که تو برنامه‌های تلویزیونی چهره میشن، شاخص میشن، بعد اینا میرن میشن منتقد نظام، منتقد سیستم، منتقد صدا و سیما. اینقدر این بذر رو حرفه‌ای و دقیق. ببینید ما یکی از نعمت‌هایی که داریم دشمنان هوشمنده، ما دشمنان به شدت قوی داریم. این رو سپاه درک میکنه، میاد موشک های نقطه زن میسازه. رهبری درک میکنه، میاد تو کشور امنیت رو که وظیفه رهبری هست به صورت کلی به عنوان فرمانده کل قوا، امنیت رو گسترش میده. اما تو اقتصاد این مبحث اصلا درک نمیشه. بعد از اون طرف ما جوانهایی داریم که 25 سال 26 سال ماهواره تولید میکنن میفرستن فضا، میره آمریکا رو با دقت 270 متر آنالایز میکنه، بررسی میکنه، نظارت میکنه. ببینید الان ما از دوچار یه دوگانگیم تو کشور، دوگانگی امنیت اقتصاد. امنیتمون بالش اندازه باله عقاب، اقتصادمون اندازه بال جوجه‌ای که تازه هنوز متولد نشده، پرش خیسه. اینا همه پیوست همین اقتصاد عواطف. شما اقتصاد عواطف رو توی رسانه ها میاد بررسی میکنید، میبینید که آقا مردم امروز مشکلشون مشکل اقتصاده. از اون طرف این بس یک تکنیک در علوم شناختیه، پیک اند رول، اوج و پایان. میگه تو هر داستانی کسی که اوج رو مطرح میکنه و پایان رو مطرح میکنه موفق شده. این نکته رو آقای خامنه‌ای رهبر انقلاب دقیق، ببینید ما به عنوان، من رهبر انقلاب رو به عنوان بالاترین سطح کارشناس رسانه میدونم، همزمان بالاترین سطح کارشناس اقتصاد هم هستن. ایشون صحبتاشون رو گوش بدین، اصلا عجیبه. ایشون تحصیلات حوزوی داره، بعد از یه استاد دانشگاه تو رشته اقتصاد مسلط‌تره، از یه استاد دانشگاه تو رشته مدیریت رسانه مسلط‌تر. من میشینم سخنرانی ایشون رو نگاه میکنم، گوش میدم، دقت میکنم، از توش نکته برمی‌دارم، سر کلاس‌های دانشگاه میگم، یعنی نکات جدید میگه. این پیک اند رول که به عنوان یه علم جدید، یه تکنیک جدید تو علوم شناختی اومده، میگه از بازی بسکتبال گرفته شده، میگه توپ رو اوج مردم نگاهش میکنن تا بره تو سبد، بقیه یه بازی رو کسی کاری نداره. کلید واژه که رهبر انقلاب بارها این رو گفتن، گفتن شما جنگ رو شروع میکنید، یعنی شما اوج میدید، پایان دهندش ماییم، یعنی پیکش مال شماه، اند رولش مال ماه. شما جنگ رو شروع میکنید چون رسانه‌هاتون قویه، اوج میدید به جنگ.
بله.
ببینید همه این مباحث یک مباحث پیوستاره، همش به هم ربط داره. ما اگر اقتصاد رسانه رو بهش دقت بکنیم، اگر عواطف جوانان رو بهش دقت بکنیم تو کشور خودمون، بیایم تو فضای مجازی همه رو بررسی بکنیم، درد مردم رو بشنویم، بررسی کنیم و براش راهکار بدیم، نگیم آقا قیمت دلار الان چنده، یا الان، این اتفاقات نمیفته.
بله، متشکرم. و الان میپردازیم به این که سه پایه اقتصاد عواطف که بهش اشاره فرمودین، استخراج، تولید و مبادله، کمی بیشتر برامون توضیح بدین، با توجه به این که راهکارهای تنظیمگری و اخلاق محوری هم ما میخواییم بهش اشاره کنیم. این رو هم بفرمایین، ممنون میشم.
ببینید تو کتب دانشگاهی و ترم آف سرویس های تیو اس ها، موارد اخلاق گرایانه و قانون مدارانه هر پلتفرم، مواردی مطرح شده. اگر شما تی او اس ها رو بخونید، پایین مثلا همه پلتفرم ها هست، یه باید باشه که قانون حفظ حریم شخصی و همه چی رو توش توضیح داد.
بله.
اونجا خیلی آرمانی و خیلی مدینه فاضله توضیح داده که ما حقوق شما رو رعایت میکنیم، نمیذاریم اطلاعات شخصیتون جایی درز بکنه، افوردنس هاتون رو به کس، یعنی تولیداتتون رو، ترانزکشن هاتون رو، لایک و دیسلایک هاتون رو به کسی نمیفروشیم، عواطفتون رو به کسی نمیفروشیم که بخوان ازش بهره برداری
بکنه. در حقیقت
ولی در حقیقت یه دونه هوش مصنوعی لوندر میاد، تمام اطلاعات واتساپ رو بهش میدن، تقاطع گیری میکنه، تمام نیروهای تا رده هفتم حزب الله رو ترور میکنه. اگر اون تی او اس ها رعایت بشه، که خب خیلی دنیا بر وفق مراده، میگن که آقا ما خیلی مواظبیم حریم شخصیتون رو، دیدید که هر پیامی که شما میدین میگه آقا همش رمزگذاری میشه، کسی نمیتونه اینا رو ببینه. توصیه رهبران سیستم ها به همه اینه که آقا از فضای مجازی دور باشید، ولی از تقاطع‌گیری محافظاشون، دورشون، حتی اگر با اکانت فیک وارد بشین، اینا تو تقاطع‌گیری‌هاشون با همین اقتصاد عواطف، با همین بررسی عواطف، اگر یه نفر رو ارادتمند به شما پیدا کنه، لینکاشو میگیره میاد تا به شما میرسه. دیگه الان این کاری نداره. تنها راهش اینه که شما تو وضعیت مجازی نباشید. اصلا نباشید. و عرض به خدمتتون، حالا چارچوبای حاکمیتی، این سوالی که شما میگید، چارچوبای حاکمیتی باید داشته باشید. باید عرض به خدمتتون که مردم هیتشون رو حفظ کنن. یا مثلا تو کتاب روانشناسی رسانه اساتید میگن که ببینید اینا یه چیزای ترجمه شده ایه. اساتید میگن که آقا وقت بذارید، بدونید میخواید تو فضای مجازی چی کار کنید.
بله.
واردش که میشید با برنامه باشید، خودتون رو موظف کنید روزی یه ساعت فقط تو فضای مجازی. خب اینا در عمل علل عرض اتفاق نمیفته. من توصیه‌ام به بقیه اینه که وارد فضای مجازی نشید. چجوری نشید؟ رسانه، از نظر من به عنوان یک کسی که سالها عمرم رو تو رسانه ها بودم، رسانه از نظر من مثل داروی ضد سرطان میمونه. اگر کسی سرطان گرفت، باید بره داروی ضد سرطان مصرف. ما الان اختلال در خواب داریم تو نوجوانانمون، عجیب. کودک کلاس اول، کلاس دوم ابتدایی ساعت 4 صبح میخوابه. اصلا عجیبه اینا. این اصلا آرامش نداره وقتی صبح بره مدرسه. اینا همش نتیجه اینه که این موبایل دست این بچه است تا صبح داره باش بازی میکنه. بعد عادت میکنه نمیخوابه. این اختلال در خواب یکی از مواردیه که منجر به اغتشاش میشه. خیلی عجیبه اینا، این مباحث. شما میبینید که هر رهبر معظم انقلاب توی یه صحبتیشون میگفتن من ده و نیم شب رو نمیبینم، از اون طرف هم دو و نیم صبح بیدارن عبادت میکنن تا از اون. خود کارشناسای روانشناسی خواب عصب شناسی میگن که خواب از 10:30 تا 3 صبح برای یه فرد کافیه. اگه این بشه 12 باید تا 8 صبح بخوابه. اگر این بشه 1 باید تا 11 ظهر بخوابه. یعنی اون 1 ساعت جبرانش 3 ساعت.
بله. خیلی ممنونم ازتون. من همینطور جمع‌بندی می‌کنم که اقتصاد عواطف به ما هشدار میده که گاهی رسانه برای سود بیشتر احساسات ما رو به آتش می‌کشه. خیلی ممنونم از همراهی این گفتگو آقای دکتر و شما شنوندگان جان که تا اینجا شنونده برنامه ما بودید. لطفاً با دوستان من همراه باشید.
شما اگر روایت نکنید دشمن
دشمن این حضور خیابانی آیا سیل گذران احساسات هست؟ آرگو موفق شد جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود
توجه داشته باشید. مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشود جنگ اقتصادی، درستم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داره. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانی، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
پیدای پنهان برنامه
شبکه
رادیویی گفتگو.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، فرصتی و مجالی برای شنیدن دیدگاه های مختلف، حتی گاهی متضاد و گونه به گونه. این برنامه پیدای پنهان، یک برنامه با رویکرد آموزش نگاه به رسانه، تقدیمتون میشه. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. ممنونم که شنیدید این نوبت رو. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی تازه و سلامی نو که خدمت شما باشیم و پیدای پنهان دیگری رو تقدیمتون کنیم. مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی، هماهنگی فائز مقدم، گوینده حسین شریفی.
اصول اولیه احیای قلبی ریوی CPR. زمان در فعالیت‌های پزشکی مرز میان زندگی و مرگ است. وقتی قلب از کار می‌افتد، تنها چند دقیقه طلایی فرصت داریم تا چرخه حیات را بازگردانیم. امروز اصول پایه احیای قلبی ریوی یا CPR را بر اساس استانداردهای طلایی کمک‌های اولیه مرور می‌کنیم. گام اول، ایمنی صحنه. پیش از هر اقدامی مطمئن شوید که محیط برای شما و مصدوم امن است. یک امدادگر آسیب دیده نمیتواند به کسی کمک کند. گام دوم، ارزیابی هوشیاری. کنار مصدوم زانو بزنید، با دو دست به شانه های او ضربه بزنید و با صدای بلند و واضح بپرسید: آقا، خانم، حالتون خوبه؟ صدای منو میشنوین؟ گام سوم، درخواست کمک. اگر مصدوم پاسخی نداد، بلافاصله خودتان یا فرد دیگر در صحنه با اورژانس تماس بگیرید. گام چهارم، ارزیابی تنفس و شروع فشردن قفسه سینه. به قفسه سینه مصدوم نگاه کنید. اگر تنفس طبیعی ندارد یا فقط نفسهای منقطع می کشد، بلافاصله فشردن قفسه سینه را شروع کنید. پاشنه یک دست را دقیقاً در نیمه پایینی استخوان جناق سینه، یعنی وسط قفسه سینه قرار دهید. دست دیگر را روی آن بگذارید و انگشتان را در هم قفل کنید. با بازوهای کاملاً صاف و عمود بر قفسه سینه با وزن بالا تنه فشار بیاورید. عمق فشار باید حداقل 5 سانتی متر و با سرعت 100 تا 120 بار در دقیقه انجام شود. اجازه دهید پس از هر فشار قفسه سینه به حالت اولیه بازگردد. گام پنجم، باز کردن راه هوایی. نکته: در آموزش عمومی اگر تمایل یا امکان تنفس کمکی نیست، فشردن قفسه سینه را بی وقفه ادامه دهید. در صورت آموزش دیدن، پس از 30 فشردن قفسه سینه از مانور سر به عقب چانه به بالا برای باز کردن راه هوایی استفاده کنید و 2 تنفس مصنوعی بدهید. مانور 30 فشار قفسه سینه و 2 تنفس را ادامه دهید. هرگز احیا را متوقف نکنید مگر آنکه تکنسین اورژانس از راه برسد یا مصدوم شروع به حرکت و تنفس طبیعی کند یا شما کاملا خسته شده باشید و شخص دیگری جایگزین شما شود. با یادگیری این گام‌های ساده شما می توانید نجات بخش یک زندگی باشید.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌ای که از شنیدن اونها به صورت زنده جامونید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftegu.ir رو در گوشه تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. در کنار شما هستیم با برای ایران تا مصرف بهینه رو از دید سواد رسانه‌ای بررسی کنیم. چرا امروزه هزینه‌های آرایشگاه و سالن‌های زیبایی چندین برابر شده و خانم‌ها مجبورند ماهانه مبالغ زیادی پرداخت کنند؟ رسانه چطور استانداردهای غیرواقعی زیبایی رو ایجاد کرده؟ هوش مصنوعی اینطور گفته:
رسانه‌ها و اینفلوئنس‌ها چهره‌های آرایش شده و بدون عیب را به عنوان استاندارد زیبایی معرفی می‌کنند. این باعث می‌شود افراد برای رسیدن به آن استاندارد هزینه‌های بالایی برای آرایشگاه، کاشت ناخن، مژه‌وند بپردازند.
بله، پاسخ هوش مصنوعی تا حدودی درست بود، اما نگفت که در فرهنگ ایرانی آراستگی به اندازه ارزش بوده، نه وسواس و تغییر مداوم. مادر بزرگهای ما با همون حنا و زاج سفید زیبا بودند. امروز رسانه به ما القا میکنه که هر ماه باید مدل مو عوض کنیم، کاشت ناخون جدید انجام بدیم و چه و چه، در حالی که اینها هزینه های جاری و غیر ضروری هستند. در غرب صنعت زیبایی سالانه صدها میلیارد دلار گردش مالی داره. در ایران نیز همین الگو با سرعت در حال رشده. پاسخ درست اینه که آرایش طبیعی و ساده هم زیباتره و هم پرهزینه نیست. به جای سالن‌های گران از محصولات ساده و خانگی استفاده کنیم. زیبایی واقعی در اعتماد به نفس، نه در تغییر مداوم ظاهر. پیام امروز این که خودمون رو با استانداردهای رسانه‌ای مقایسه نکنیم. یه شونه زدن ساده، یه کرم مرطوب کننده معمولی و لبخند بهترین آرایشه.